أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. محضر مبارک استاد فرزانه و فقیه عالی قدر حضرت آیت الله العظما علامه جوادی آملی دامت برکاته، سلام علیکم. تقارن روز معلم با سال روز میلاد قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم مهدی موجود موعود ارواحنا له الفدا را به محضر پرفیض و کریمانه آن استاد عظیم الشان تبریک میگوییم و در این روز یاد و خاطره فیلسوف، فقیه و مفسر عالی مقام حضرت آیت الله استاد شهید مرتضی مطهری اعلی الله مقامه الشریف را گرامی می‌داریم. استاد عزیز، ما جمعی از کمترین شاگردان حضرت مستطاب عالی هر سال روز معلم را بهانه قرار داده تا ارادت و محبت قلبی خود را نثار آن وجود مبارک نمایی. این روز بهانه است تا از مردان سترگی تجلیل به عمل آوریم که در زمان غیبت حجت معصوم خداوند عجل الله تعالی فرجه الشریف و غربت پیروان مظلومش علم وراثت علم خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم را به دوش گرفته تا توحید و یکتاپرستی را در زمانه شرک آلود جهان و دفاع از ارزش‌های والای انسانی اسلامی را در دنیای آلوده به زشتی‌ها و بی‌بندوباری‌ها و پلشتی‌ها و ظلم و جنایت توفنده و سربلند به پیش ببرند تا مصداق العلماء و رسط الانبیا باشند. گرچه برخی از اوصاف رسول اعظم اسلام قابل انتقال به غیر نیست و از خصائص النبی به حساب می آید، لکن بر هیچ دانشمند متتبعی پوشیده نیست که شؤون عام نبوت به خصوص با توجه به مسئله خاتمیت آن حضرت به ضروره به شخصیت‌های با فضیلتی در طراز رسالت رسول اعظم سپرده شده است تا عهده‌دار ابلاغ، ترویج و اجرای احکام و تعالیم آسمانی او گردند. با این مقدمه کوتاه میتوان علمای امت را بعد از حضرات معصومین علیهم السلام میراثدار وظایف رسول اعظم اسلام و در این دو کریمه سوره احزاب دانست که میفرماید یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. فرصت کم است و امکان اشاره به همه شؤون مطرح شده در این دو کریمه نیست، ضمن اینکه تصدیع اوقات گرانبهای استاد خلاف ادب و مخل محفل تجلیل است. اما اشاره به شأنی از شؤون عالمان ربانی به ویژه در این عصر و زمان می تواند راهگشای مشکلات جامعه کنونی ما باشد. بدون تردید علمای وارسته و ربانی با تأسی از رسول خدا و ائمه هدا علیهم السلام داعیان الالله به اذنهی به حساب می آیند که در طول و عرض زمان غیبت در هر شرایط و موقعیت و با هر وسیله و ابزاری کوشیدند تا انسانها را به سوی خداوند فرا خوانند و این رسالت را با هر رنج و مشقتی به بهترین نه به انجام برسانند. البته قید به اذنهی صف مدعیان را از صف وارثان راست قامت و صادق انبیا جدا می سازد، چرا که در تاریخ کم نبودند مدعیان دروغین ناخالص و کاسبکار و دغلبازی که با ادعای دعوت مردم به سوی خدا به دنبال مقاصد شوم فردی، گروهی و فرقه‌ای خود بودند که سازندگان فرقه های زاله و مکاتب باطله از همین قماش به حساب می آیند و چقدر انسانهای ساده و ضعیف الایمان را گرفتار خود نموده و به گمراهی و ضلالت کشندند. در تبیین داعیان الالله به اذنهی صاحب مجموعه وزین ادب فنای مقربان که در شرح زیارت جامعه کبیره تدوین شده است به زیبایی تشریح نمودند، آنجا که می‌فرمایند هدف از دعوت‌های الهی این است که دعوت شدگان مهمان سفره علم و معنویت الله باشند، وگرنه عدیم زمین خان گسترده نعمت‌های اوست که به همه موجودات تعلق دارد. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها. این غذاهای مادی و ارزاق ظاهری نه مهم است و نه احتیاج به دعوت خاص دارد، بلکه جن و انس، کافر و مؤمن و انسان و حیوان از آن بهره‌مند می شوند، چنان که حکومت و ملک ظاهری چنین است. نه برخورداری از اینها نشانه قرب به خداست و نه محرومیت از آنها نشانه بعد از آن حضرت است، زیرا ابزار دستیابی به این امور قدرت ظاهری است. اما ارزاق معنوی مانند رسالت، نبوت، امامت، خلافت الهی، علوم و معارف توحیدی را که حضرت شعیب علیه السلام از آنها به عنوان رزق حسن یاد می کند و رزقنی منه رزقا حسنا، تنها با لیاقت و شایستگی می توان به دست آورد و زورمندی در آن ثمر ندارد. ایشان در ادامه می فرمایند نتیجه بهره‌مندی از این ارزاق معنوی الهی این است که انسان برخوردار از آنها به نوری دست می‌یابد که نه تنها می‌تواند به کمک آن نور راه خیش را پیدا کند و خود را از اشتباهات و انحرافات برهاند، بلکه می‌تواند چراغ راه دیگران باشد. نه تنها راه کسی را نمی‌بندد، بلکه راهنمای دیگران است. آری، به این داعی الالله که داعی صادق و با اخلاص و به دور از هوا و هوس است، خداوند اذن می دهد که مردم را به سوی او بخوانند و الا هر کسی از طرف خدا معزون نخواهد بود که داعی الالله باشد. باید به این نکته توجه داشت که اذن الهی شرط مشروعیت دعوت است. در فراز دیگری در همان مجموعه ارزشمند می فرمایند دعوت اگر به سوی خداوند نباشد، دعوت به طاغوت و کاری بیهوده است. ذالکه به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونهی هو الباطل. دعوت به سوی خدا نیز اگر خود سرانه و بدون اذن مستقیم و غیر مستقیم الهی باشد، لغو و بی ثمر است، وگرنه مدعیان دروغین نبوت مثل مسیلمه کذاب و دیگران همگی خود را پیامبر مبعوث از سوی خدا و داعی الالله معرفی می کردند، لکن معزون از سوی خدا نبودند، مأجور نبودند. قرآن کریم پیامبر اکرم را دعوت کننده معزون معرفی کرده است و داعیا الالله به اذنه، چنان که مؤمنان و موحدان که مردم را به سوی خدا می‌خوانند به واسطه تبعیت از انبیاء الهی معزون هستند، ائمه معصومین علیهم السلام که جانشین پیامبر خدا هستند با توجه به نسب و معرفی آن حضرت اذن ویژه‌ای در این زمینه دارند. در مقابل خداوند نیز اطاعت از آنها و اجابت دعوتشان را لازم کرده است. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. و اینجاست که می توان مصداق این معارف بلند را از یک سو علمای ربانی شیعه در جهان به طور عام و در رهبری نیروهای مؤمن و مجاهد جهان اسلام و منازعات منطقه‌ای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی که امت اسلامی را به وحدت، انسجام و مقابله با دسیسه‌های استکبار جهانی فرا می‌خواند، از ناحیه حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا معزونند و به حق داعی الله به حساب می‌آیند و در مقابل عالمان خود فروخته، فرومایه و هواپرست وهابی سعودی که ادعای خادم الحرمین و داعی الله بودن را دارند و با اختلاف افکنی و جنگ‌های نیابتی امت اسلام را به سوی رژیم صهیونیستی آمریکای جهانخوار سوق می‌دهند، چگونه می‌توانند داعی معزون باشند؟ چه اذنی و از ناحیه چه کسی؟ به امروز که دقایقی از اوقات این مجلس و محفل فهیمانه و فقیهانه را تصدیق نمودیم، برانیم تا ضمن اشاره به این رسالت سنگین الهی علمای ربانی شیعه که همان دعوت به سوی خداوند است، از یکی از برجسته ترین منادیان توحید و داعیان الله که عمری اهل زمین و زمان خود را به سوی خدا و دین و تقوا و پاکی دعوت نموده است، تجلیل و عمل آوریم. شخصیتی که در کسب فضائل اخلاقی و طی مراحل معنوی و دستیابی به قله‌های بلند عرفانی و همچنین پیمودن مدارج عالی علمی امروز یکی از نام‌آوران دوره معاصر است، استاد عظیم الشانی که او را در مباحث فقهی خود صاحب سبک و مبانی مستقل نوآورانه یافته ایم و در منظومه فکری خود با درک دقیق تحولات زمان می کوشند نیازهای واقعی جامعه را در زمان حاکمیت نظام دینی برآورده سازند. از موضع شجاعانه فقهی ایشان علیه نظام بانکی ربوی که اقتصاد جامعه اسلامی را ویران ساخته است تا نگاه‌های دقیق و عمیق سیاسی اجتماعی و تا موضوعات مختلف فرهنگی، اخلاقی و معنوی و تا سخنان مشفقانه و دلسوزانه به مسئولین اجرایی نظام در جهت حل مشکلات مردم، در همه اینها دغدغه و نگرانی را نسبت به نفوذ اجانب و فرهنگ منحط غرب و اختلاف و اختلاس و فساد که در بیاناتشان شاهدیم از معظم الله یک داعی الله به اذنی ساخته است که الگوی تمام عیار خیلی عظیمی از عالمان و مبلغان و فعالان جامعه اسلامی به حساب می آیند. استاد توانمندی که به استخدام در آوردن منطق به عنوان ابزاری برای فلسفه و فلسفه را با ذوق لطیف خود به خدمت عرفان در آورده و همه اینها را هنرمندانه در تفسیر کلام الله مجید به خدمت قرآن و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به کار گرفته است. شخصیت پر آوازه‌ای که با تحمل رنج تحقیق و تدقیق در علوم امروز یکی از نام‌آورترین عالمان در زمینه تولید علم و رشد و بالندگی علوم مختلف گشته است. آری، داعی الله واقعی بودن، جهاد علمی و عملی و مراقبت‌های لحظه‌ای و خون دل خوردن‌های مستمر می‌طلبد تا آنچه را می‌گوید و می‌نویسد و عمل می‌کند الگویی برای قشرهای مختلف مردم باشد و این از ویژگی‌های استاد عظیم الشأن است که توانسته است بین تدریس و تصنیف جمع نماید و علاوه بر آن موارد دیگری را که معمولاً اوحدی از بزرگان از علما دارا هستند، مواردی مثل آشنایی کامل با متون و اهل محاوره و مناظره بودن و شاگرد پروری که منشأ خضوع اهل فراست در برابر استاد گشته است. چه بسیار عالمانی که عمری کرسی درس برپا کردند اما هیچگاه نتوانستند قلم به دست گرفته و از خود آثاری به جا بگذارند تا آیندگان از آن بهره مند شوند. و همین جا باید به این مهم اشاره داشت که آنچه گفتیم و شنیدیم صرفاً حاصل تحقیقات و تتبعات معظم الله نبوده است که حضورشان در محضر اساتید سترگی مثل آیت الله العظما بروجردی، علامه طباطبایی، محقق داماد، میرزا هاشم آملی، امام راحل عظیم الشأن، علامه شعرانی، حکیم الهی قمشه‌ای و دیگران از ایشان چهره‌ای محضر دیده و مکتب دیده ساخته است و اضافه بر آن آشنایی کاملشان به متون موجب شده است به تدریسشان عمق و با بیان شیرین و رسا و گویایی که خداوند به ایشان عنایت فرموده است جاذبه و لطافت خاصی بر مجالس درس و بحثشان حاکم باشد. و توجه فوق‌العاده معظم الله به مباحث عقلی که در لاولای دروس فقه و تفسیرشان شاهدیم، نظریاتشان را در اتقان خاصی برخوردار نموده است و لذا یکی از وجوه ممتاز شخصیتیشان اهل مناظره بودن است که با اوضاع و احوال پرآشوب فتنه‌های علمی، سیاسی و اجتماعی برای دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی یکی از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر می باشد. در پایان از خداوند قادر متعال عزت و سربلندی مسلمانان جهان و دفع شر اشرار عالم را بر بلاد مسلمین و ایستادگی و مقاومت ملت بزرگ ایران را در برابر مشکلات و سختی ها و طول عمر و موفقیت رهبر فرزانه انقلاب و سلامتی و طول عمر استاد محبوب و عظیم الشأنمان و همچنین شادی و تعالی روح شهدای عزیز انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مدافعین حرم و امام راحل عظیم الشأنمان را از ذات اقدس خداوندی مسئلت داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شاگردان درس فقه استاد، اردیبهشت 1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم این عید پر افتخار اسلامی را به پیشگاه جوامع انسانی اسلامی و شیعی و شما شخصیت‌های برجسته علمی تهنیت عرض می‌کنم. سخنان بزرگوارانه این شخصیت عظیم جناب آقای اسکندری، همون اسکندرانه بود و ما به هیچ وجه لائق اینها نبودیم و نیستیم، اما یک خطری شنونده را تهدید می کند و اون این است. یه بیان نورانی از امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که برای مالک اشتر مرقوم فرمود و این که همیشه شیطان در کمین است، گفت لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من در کمین راه راستم با کمند ستبر سر راه میشینم و نمی گذارم عبور بکنم. حضرت در اون نامه مرقوم فرمود او همیشه در کمین است، تو سنگر است، دیده نمی شود. اما وقتی از یک کسی تعریف می کنند، این تو خط آتش می نشیند و مرتب تیراندازی می کند. همون خودت رو مواظب باش. اگر خدای ناکرده این تعریف ها را قبول کردی، معلوم میشه این آتش آمد به جان تو نشست، و اگر انشاءالله قبول نکردی نجات پیدا کردی. ما از ذات اقدس الله مسئلت بکنیم که این فرمایش بزرگوارانه ایشون که در حد کرامت است هیچ کدام را ما قبول نکرده باشیم تا از اون آتش محفوظ باشیم، چون اون آتش به هیچ وجه درمان پذیر نیست. فرمود وقتی از تو تعریف میکنن، اگر خدا اینا کرده باور کردی، معنیش این است که این تیر رسید دیگر. بنابراین در تمام حالات حضرت فرمود شیطان در کمینه. اون وقتی که ازت دارن تعریف میکنن، این تو خط آتشه. آتشی که شیطان دارن غیر از آتشی که تو جهاد مقدس، دفاع مقدس تو جبهه‌های مثل ماها بود. ما عزیزان ما در اثر کمی وسائل جنگی، خط آتش ما اینطور بود. یه عده از عزیزان اینجا سنگر داشتن، یه عده چند متر اون طرف در، یه عده چند متر. اما خط آتش شیطان نظیر این چرخ خیاطی است که مرتب هست، چون چرخ خیاطی دیگه فاصله نیست، مرتب این دو طرف دخت و دوز هست. خط آتش او اینه. من از همه شما بزرگان و بزرگواریتون سپاسگزارم. از شخصیت ایشون حق شناسی میکنیم، دعا میکنیم که این بیاناتی که فرمودن در حق همه شما هست، صادق هست، دیگران را هم محروم نکند و نظام ما و رهبر ما و ملت ما و مملکت ما همه در سایه لطف ولیش مهمان اون حضرت باشند. حالا چون وقت گذشت، ما دیگه فرصت بحث روز نداریم. یه روایت نورانی درباره ظهور حضرت به عرض برسد که ما همه ما چه ظهور حضرت رو درک بکنیم، چه اگر ظهور حضرت رو درک نکردیم با همین بدن در رجعت درک بکنیم. مهمتری شرط صحابت و یاری اون حضرت عقل است. عقل را هم در قرآن کریم مکرر بیان فرمود و ائمه علیهم السلام هم عقل را مشخص کردند. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف کافی، قبلا هم یک بار به عرضتون رسید، کلینی با دیگران یه مقدار فرق دارد، گرچه همه این ذوات جزء نائبان ائمه علیهم السلام، ولی عقل گرایی کلینی ستودنی است. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در مقدمه کافی یک چند صفحه‌ای به عنوان خطبه کتاب مرحوم فرمودن که خیلی مفصل نیست. حتما سعی بفرمایید این مقدمه رو مطالعه کنید، چون خیلی مفصل نیست، اونجا خیلی دقیق و لطیف است. مرحوم میرداما رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف الرواشح السماویه این مقدمه رو شرح کردن. از بس این لطیف و سودمند است که میرداماد این چند صفحه را جداگانه شرح کرده. آخرین خط مرحوم کلینی در این مقدمه این است، 7-8-6 صفحه بیشتر نیست. اون عبارت این است که از کان العقل هو القطب الذي عليه المدار و به يحتج و له الثواب و عليه العقاب. قطب تمدن و فرهنگ یک ملت عقل و ملت است. بعد از عبارت های معصوم علیهم السلام، معصومین علیهم السلام، عبارتی به این لطیفتر و شایسته‌تر کمتر یافت شود. فمد قطب مسلمون ها از بخش لحاظ بخش فرهنگی عقل اونهاست. اذ کان العقل هو القطب الذی علیه المدار، محور تمدن و ترقی عقل اون ملت است، احتجاج الهی بر مدار عقل اون ملت است، ثواب الهی بر اساس عقل اون ملت است، و اگر معاذ الله عقابی باشد بر اثر مخالفت عقل اون ملت است. این یک خط، آخرین خط خطبه کتاب شریف کافی است. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب عقل و جهل که اولین کتاب است، ایشون آمدن تقسیم کردن که علم مقابل جهل نیست، عقل مقابل جهل است. اون که در برابر جهل می ایستد عقل است، اون که سنگر تشکیل می دهد عقل است. وگرنه خیلی از موارد خود علم جز سپاه عقل جهله. یعنی علم است به حمل اولی، جهل است به حمل شایی، برای اینکه با این علم دارد گناه میکند و خلاف میکند دیگه. هیچ، یعنی هیچ. ایشون کتاب علم را در مقابل جهل ننوشتن، چون جهل دو قسم است، یه وقتی با تحقیقات علمی است، یه وقتی با تلویزهای عملی است. همین جاهل دو قسم است، یا درس خونده است یا درس نخونده. جهنمی دو قسم است، یا درس خونده است یا درس نخونده. علم مقابل جهل نیست، چون با خود جهل جمع می شود. اونی که در برابر جهل است موضع می گیرد و با او جمع نمی شود عقل است. لذا شما کتاب شریف کلین کافی را وقتی بررسی می کنید می بینید اولین کتاب، کتاب العقل و الجهل است. دومین کتاب، کتاب العلم است. این جیرو ای از کجا یاد گرفته؟ از امو اون بررسی هایی که امام کاظم به سایر ائمه علیهم السلام فرمودن، فرمودن جنود العقل و الجهل، نه جنود العلم و الجهل. رو اون تنظیم کتاب را به نام کتاب العقل و الجهل نامگذاری کرده. در این کتاب روایت 21 که دارن این است، فرمود عن ابی جعفر علیه السلام، با سند خاص، عن ابی جعفر علیه السلام از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه، قال اذا قام، نام مبارک حضرت بردن، وقتی قیام کننده ما حضرت مهدی موجود موعود، اللهم صل علی محمد صلی الله علیه و علی آباه الاطیبین، قیام کرد، اذا قام اون حضرت، وضع الله یده علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت بهی احلامهم. در زمان ظهور حضرت دست رحمت الهی رو سر جامعه اسلامی است، عقول اینها را جمع می کند، خردورزی و اندیشمداری اینها را کامل می کند. یعنی زمان ظهور زمان رشد عقل است. شاگردان حضرت عقلای امتند، بهره‌وران از محضر و قیام اون حضرت خردمندانی هستند که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان را عمل کرده. ما اگر انشاءالله در زمان حیات ظاهری اون بارگاه رفیع را زیارت کردیم، باید بکوشیم عاقل باشیم. و اگر در رجعت و امثال رجعت توفیق رافتیم باید بکوشیم عاقل باشیم. الان اگر حضرت ظهور میکند این 7 میلیارد را به خوبی اداره میکند. اگر این 7 میلیارد به استثنای چند نفری هم مثلا عاقل باشن، اداره اینها خیلی آسان است. مگر حضرت با کشتن جامعه را اصلاح میکند؟ مگر با قتل آدم کشی میشود جامعه را اصلاح کرد؟ محصول جنگ جهانی اول و دوم اون حد اقلش 70 میلیون است تا 100 میلیون را هم گفتم. بعد از جنگ جهانی اول و دوم همونطوری که ایشون اشاره فرمودن، یا جنگ مستقیم با یا جنگ نیابتی، کارخونه های ساختن سلاح های کشدار فردی و جمعی 3 شیفته شب و روز داره کار میکنه. خب 70 میلیون کم نیست. همون وقتی هم که این آیون با جان کری دیدار داشتن، یه وقتی هم به این عزیزان وزارت خارجه گفتیم به این شخص بگویید اگر قدتون بلنده برای اینکه روی 70 میلیون قبر ایستادید. شما آمریکا از بس کشتید این دور بود دیگه، آلمان که خاکستر شد، کشورهای دیگر هم که چی داشت نمونده، شما برنده شدید دیگه. نه برای اینکه عقل دارید، شما یه روستایی های گمنامی بودید قبل از کشف کریستوف کولومبوس، سرخپوستا بودید، بعد یه شهری شدید، یه از آسیا یه از اروپا آمدند و شما رشد کردید. اینطور نبوده شما یه فرهنگ داشته باشید، شما رو اسلحه ایستادید. خب اگر کشتار بنا شد جامعه را متمدن کند، جنگ جهانی اول و دوم باید متمدن میکرد دیگه. آدم یه چیزی میشه، اون وقت جمعیت هم که به این اندازه نبود، کل این آلمان شده خاکستر. خب آدم یه چیزی میشنود در نمیدونم ژاپن اینجور بود، در کره شمالی اینجور بود، 250,000 نفر را یک لحظه این کار کردن. پس این نمیتونه جامعه را اصلاح کنه. فرمود حضرت که ظهور می کند عقل مردم بالا می رود. نکته ای که برخی از اهل تفسیر ذکر کردن در این کلمه شریفی لقوم یعقلون است، لقوم یؤمنون است. این نکته این بزرگواران این است که ما قوم عاد و ثمود شنیدیم، تازی و نازی و عرب را شنیدیم، قبائل گوناگون رو شهیدیم، اما قوم عاقل یعنی چی؟ قوم مؤمن یعنی چی؟ این قوم شناسنامه نیست، به معنای قبیله نیست، من طایفه نیست. لقوم یعقلون یعنی لطائفت یقومون بالعقل، یقومون بالایمان. این قوم نژادی نیست، این قوم فرهنگی است، این قائم بالعقل است. اون قومی که قائم بالعقل است دبیراه می رود نراه کسی ریمندر. قومی که قائم به ایمان است نبیراه می رود نز عوامی دیگران سوء استفاده می کند. این قائم بالایمان است. اگر ما یه عرب داریم، عجم داریم، رومی داریم، شام داریم، ما قوم مؤمن نداریم، قوم عاقل نداریم که طایفه خاص باشن که. پس این قوم با قوم عاد و ثمود فرق میکند، این قوم با عرب و عجم فرق میکند، این قوم به معنی شناسنامه و نژاد و مال سرزمین خاص نیست، این قوم یعنی قیام. و حضرت هم اگر به نام علیم، به نام حکیم، به نام امام، به نام اگر به این نام ظهور بکند جهان را اصلاح نمیکند، به نام مبارک قیام ظهور میکند، اون دیگه جهان اسلام میکند دیگه. اگر علیم به عنوان علیم ظهور بکند درس دارد، بله خیلی ها رو درس میداد، اما صرف درس جامعه را زنده نگه نمیداره. اونی که جامعه را زنده نگه میداره قیام است. حضرتم چون قیام دارد، مظهر قائم بالقسط سوره مبارکه آل عمران است که شهد الله انه لا اله الا هو، و الملائکت و اولو العلم، خدا چگونه شهادت میدهد که واحد است؟ یعنی اتحاد شاهد و مدعی است، خودش که مدعی توحید است خودش شهادت میدهد یا نه؟ قائما بالقسط، چون قائم بالقسط است، همه جا کار عادلانه اوست، پس یک نفر در عالم بیشتر نیست. این قائما بالقسط دلیل قبول شهادت خدای مدعی است. او مدعی توحید است که کلمت لا اله الا الله اسمی لا اله الا انا فلان، به چه دلیل شریک ندارد؟ چون تنها کسی است که در این عالم قائل بالقسط است اوست. و حضرت مظهر یه همچن نامیه، لذا احدی با همه پیشرفت های علمی به سلاحش دارن توان ندارن در برابر قائم بالقسط چیز بکنن. و این قیام به قسط آرزوی انبیای سلف از شما تو بخش پایانی سوره مبارکه حدید میبینید: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الآیات و انزلنا الحدید لیقوم الناس بالقسط. منتها اون چی که تو سوره مبارکه آل نحل است، اون مسئله اخلاق و حقوق است که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، اون توان اون را ندارد که جامعه را طاغوت زدا کند و عدل ساز. یه قسمت اخلاقی حقوقی است. اونی که تو سوره مبارکه حدید است توان اون را دارد که جامعه را اصلاح کند، فرمود لیقوم الناس بالقسط. اما نه تنها عادل بودن کافی نیست، عادل بودن برای پیش نمازی خوبه، قائم به قسط بودن برای کارهای اجرایی یک جامعه و دولت مداری خوبه. اونی که به درد نماز جماعت میخورد چون عادل است، برابر سوره نحل دارد عمل میکند، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، می شود به او اقتدا کرد، اما نمی شود پرونده قضایی را به دست او داد. او عرضه قیام به قسط را ندارد. اونی که می تواند قاضی باشد قائم به قسط باشد. خدا غریق رحمت کند همین محقق صاحب شرایر شامی در بخش های قابل توجه از همین کتاب قضا میگه مسائل تکلیفی، بر کی نماز واجبه، بر کی روزه واجبه، باید عاقل باشد دیگر. اما کی باید قاضی باشد، کی میتواند قاضی باشد؟ عاقل باشد کافی نیست. یعتبرو فی القاضی کمال العقل، اما در امام جماعت یه شرط نکردن که همین که عاقل باشه کافیه، همین که عادل باشه کافیه. اونی که پرونده دستش است باید قائم بالقسط باشد نه عادل. این که پرونده دستش است باید کمال عقل را داشته باشد نه عقل. خب همین محقق همین شرط را درباره قاضی ارائه کرد، یعتبر فیه کمال العقل. خب این دو گروه هم، یکی سوره مبارکه نحل است که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى، یکی هم سوره مبارکه حدید است که لیقوم الناس بالقسط. اما پرونده های اختلاس میلیاردی را به کی باید بدن؟ نه عادل اون عرضه را دارد که این پرونده را اول بکند برابر سوره نحل ان الله یأمرو، نه قائم بالقسط سوره حدید اون عرضه را دارد که پرونده میلیاردی را حل کند. کونو قوامین بالقسط، این مال اون پرونده های میلیاردی مگه به دست هر کسی این پرونده ها را میدن؟ این باید اونقدر غنی و قوی باشد که قوام بالقسط باشد، هر سر تربیت کرده دیگه. وجود مبارک حضرت وقتی ظهور کرد قوام بالقسط یاد دارد، قائم بالقسط دارد، چون صدر و ساقه ولایت و امامتش قیام بالقسط است. لذا هم خودش مظهر قائما بالقسط الهی است، نه قائما بالقسط سوره حدید. و هم لطف الهی به برکت حضرت دستش سر مردم اون سرزمین و اون اصل و زمان و زمین میرسد، عقل اینها کامل بشود. و عقل اینها که کامل شد و 313 شاگرد مثل امام داشته باشد، ادارش آسونه دیگه. با جنگ که جهان رو اداره نمی کنن که. فرض کنید حضرتی که مظهر قائما بالقسط است، 313 شاگردی مثل امام دارد، دست رحمت الهی هم رو سر مردم هست که عقل مردم کامل شد. و اداره این 7 میلیارد آسونه دیگه. این کار امام زمان. فرمود امین حدیث 21، وزع الله یده علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت بهی احلامهم. از این نعمت بالاتر دیگه در جهان خدا خلق نکرده که امیدواریم همه ما مشمول این فیض و فوز ولایتی اون ذات مقدس باشیم و نظام ما و رهبر ما و مراجع ما و دولت و ملت و مملکت ما و حوزه و دانشگاه ما و فرد فرد این ملت مشمول دعای ویژه اون حضرت باشن و هر خطری که هست به بیگانگان مثل استکبار و صهیونیسم منتقل بشود. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.